أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس راجع به فرمایش حضرت امام بود، فرمودند اداء الدین ولو معونه هست و ربحی که با آن اداء دین می کنید خمس ندارد، اما در بدهی ناشی از دست گردان با حاکم شرع ما استثناء قائلیم، معتقدیم اداء این دین لا یعد من المعونه. اگر شما زمینی خریدید 5 میلیون، آخر سال خواستید خمس بدهید، دیدید که نظام زندگیتان مختل می شود، رفتید با حاکم شرع دستگردان کردید، بدهکار شدید به خمس. بعد از این که وضع زندگی شما مرتب شد، آمدید خواستید بدهی خودتان را به حاکم شهر پرداخت کنید، 1 میلیون ربح را نزد حاکم شهر میبرید، میگویید که بابت بدهی اون دستگردان که در رابطه با خمس زمین انجام دادم. حاکم شهر میگه این 1 میلیون ربح مخمس هست یا ربح غیر مخمس؟ شما میگویید ربح غیر مخمسه. حاکم شهر میگه فایده نداره، چون خود این 1 میلیون متعلق خمسه. اداء این دین اگر معونه بود متعلق خمس نمیشد، اما اداء این دین معونه نیست و لذا خود این 1 میلیون متعلق خمسه. شما به حاکم شهر میگویید که پس من چه بکنم؟ حاکم شهر میگه برو 1,250,000 تومان بیارم تا هم خمس این مبلغ باشد 1/5 آن، 1/5 1,250,000 تومان 250,000 تومان است، خمس خود همین مبلغ. 4/5 آن میشه 1 میلیون، اینم خمس در رابطه با اون بدهی دستگردان است، خدا قبول کند از شما، تمام میشه و میره. ما یک عرضی داشتیم که بعد دیدم در رساله آقای سیستانی در منهاج الصالحین دقیقا همون قیدی که ما زده بودیم اونجا هم بود. عرض می کردیم در صورتی این مطلب درست است که آن زمین موجود باشد و تا آخر امسال معونه نشود، و الا اگر اون زمین تلف شده، اداء دین در رابطه با این زمین معونه است، یا اگر اون زمین معونه شده یا خواهد شد قبل انقضاء سنة الخمسیه، قبل از این که سنه خمسیه این 1,000,000 برسد، زمین معونه خواهد شد. شما بیش از این 1,000,000 لازم نیست پرداخت کنید. دیگه حالا فرض ما اینه، اگر کسی بگوید که من میخواهم 1,000,000 پرداخت کنم فعلا، چون سال خمسیه این 1,000,000 که هنوز نرسیده، اگر هم خمس در آن واجب باشد مهلت دارم، آیا این کار جائزه یا نه؟ جواب اینه که در این صورتی که زمین موجود است و معونه هم نخواهد شد، در این فرض این مسئله پیش میاد که یک آقایی میگه فعلا من 1,000,000 خمس مربوط به اون زمین را میدم، سر سال ان شاء الله خدمت شما خواهم رسید، تکلیف خود این 1,000,000 را مشخص خواهیم کرد، آیا این کار صحیح هست یا نه؟ ما عرض کردیم اگر این کار صحیح هم باشد که به نظر ما هست، اما یک ضرر بر مکلف دارد و آن این است که اگر تا آخر سال اون زمین معونه نشود، چه بسا قیمتش بالا می رود، زمین 5,000,000 می شود 50,000,000، اون وقت نمیشه این مکلف بگه آقا بابت اون 1,000,000 پولی که ما پرداخت کردیم به عنوان بدهی خمس، شما فرمودید که اون 1,000,000 خمس دارد، ما 200,000 تومان آوردم، من 200,000 تومان آوردم بابت خمس اون 1,000,000. حاکم شهر میبینه زمین شده 50,000,000، خمس زمین شده 10,000,000، میگه که شما با اون 1,000,000 رب آمدی، خمس این زمین را فائده کردی برای خودت، و خمس زمین الان 10,000,000 شده، اگر بخواهی الان خمس این خمس را بدهی به قیمت روز، از شما 2,000,000 خواهیم گرفت. تازه الانم بهت باز میگیم بیا 2,000,000 رو نیم بده، چون اگر الان بیای 2,000,000 بدی، همون کلاهی که پارسال سرت رفت 1,000,000 دادی، با این که به تو ما گفتیم 1,000,000 رو 250,000 تومان بده، قبول نکردی. همون مشکل که پیدا شد برای تو که باعث شد امروز 2,000,000 تومان پرداخت کنی، اگر بگید همین 2,000,000 رو میدم، 2,500,000 تومان ندی، بازم سال دیگه این پرونده هنوز بازه و اون وقت میگن همینطور میخوای خمس این 2,000,000 رو بدی، چه بسا ازت قبول نمیشه به خاطر این که قیمت زمین باز هم بالا رفته. این ممکنه شما اشکال بکنید به ما، بگید این حرف ها عرفی نیست، عرف میاد خمس زمین رو میده، حسابم نمی کنه که خود این 1,000,000 که بابت خمس زمین داد خودش هم خمس داره. حالا اجازه بدی، عرف اینطور محاسبه نمی کنه و لذا این حرف شما عرفی نیست. جواب اینه که اتفاقا به نظر ما این جواب عرفیه، چون مردم کل درآمدشان را سر سال خمسی حساب میکنن، میگن یک زمین داریم 5,000,000 میارزد، 1,250,000 تومان هم پول نقد داریم، جمع میکنن خمسش رو حساب میکنن چقدر میشه؟ 5,000,000 پول زمین به علاوه 1,250,000 تومان جمع میبندن میشه 6,250,000 تومان. خمسش چقدره؟ 1,250,000. این عرفی اتفاقه، بالاخره این عرفی. کسی که گوش به حرف نداد اون روزی که گفتن به جای 1,000,000 بیاد 1,250,000 تومان بده، گوش به حرف نداد، گفت نه آقا حالا فعلا من وقت دارم 1,000,000 میدم، خب حقشه که بیفته تو این دستنداز. ای عرض جود که به طور مسلسل از او خمس بگیرن. اشکال نداره، همین فرضم که شما می فرمایید که سر سال فقط زمین داشت، قبول. اولا ما هم تو فرضی نکردیم، پول هم داشت، منتها نیاز داشت اگر این پول را میداد به حاکم شهر پس نمی گرفت زندگیش مختل می شد. حالا شما فرض کنید، اصلا شما فرض کنید پول نداشت، بسیار خوب، قبول. کلام در اینه خود اور بعدن که سال دیگه میبینه این آقا آمده با ارباح جدید میخواد خمس اون زمین رو بده، خود عرف توجه میکنه که این اداء خمس معونه نیست. بابا از سر سیری زمین خرید، از سر سیری زمین رو نگه داشت، همه این نگهداری زمین، خریدن زمین از سر سیری بود، معونه نبود. خود عرفم متوجه که بابا این 1,000,000 که بابت بدهی خمس این زمین میده، این مصرف در نیازهای زندگیش نمی کنه. ولذا خب این آقا چرا از اول که خواست بدهی خمس زمین رو بده، خمس خود این 1,000,000 رو هم حساب نکرد؟ تقصیر خودشه. و الا اگر از اول که میخواست بدهی خمس زمین رو بده، از ربح محمد میداد، یعنی 1,000,000 رو 250,000 تومان میداد، مشکلی نداشت. حالا اولا و ثانیا در فرد ما اشکال اول رو مطرح نکنیم، کما این که آقای تبریزی معتقد است که خمس از اون 1,000,000 به اون زمین منتقل نمیشه. یعنی اگر اون 1,000,000 ربح غیر مخمس هم بود، در این حال آخر سال زمین 100 برابر هم بشه، مشکلی پیدا نمیشه، چون گران شدن زمین که به قصد تجارت نبوده. ولذا ایشون میفرماد خمس امون 1,000,000 رو بده، چیز دیگری از تو نمیخواهیم. خب
وقتی زمین مخمس
شده،
وقتی زمین مخمس شده، به چه دلیلی شما دوباره خمس می‌خواید؟
اجازه بدید. شما اینجور حساب کنید، شما اگر قرض می‌کردید، می‌رفتید 1/5 این زمین مال برادرتان بود، 4/5 مال خودتان بود، می رفتید 1,000,000 تومان از والد محترمتان قرض می کردید و این 1/5 زمین که سهم برادرتان هست می خریدید، درست؟ بعد می آمدید قرض پدرتان را از ارباحتان که تخمیس نکردید پرداخت میکردید، یا اصلا والدتان میگفت من تو را بری الذمه کردم، آیا اون 1/5 زمین که از برادرتان خریدید عرفاً فائده میشد یا نمیشد؟ اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید. شما که قبول کردید با پرداخت قرض پدرتان یا با ابراء او، اینطور نیست که فقط خمس 1,000,000 داده بشود، بلکه عرفاً 1/5 زمین میشه فائده. عرف اینجور میگه، میگه شما مشکل بدهید حل شد، پس اون 100 متر زمین را که 1/5 این زمین 500 متری است از برادرتان خریدید، امروز شد فائده. فایده رو هم که باید به قیمت روز تخمیز کرد، قیمت روزش هم شده 10,000,000، همون زمینی که از برادرتون خریدید 1,000,000 شده 10,000,000. و چقدر باید خمس بدید؟ و دو میلیون خون شدید. حالا ما نحن فیهم، شما یک پنجم این زمین مال امام بود، شما با قرض مشکل خمس اون زمین را حل کردید، یعنی مالک شدید. توجه بکنید، ما اجازه بدید دیگه، متکلم ملغی اینقدر مصداق پیدا نمی کنه. شما یک پنجم زمین را که مال امام بود با مال مقترض مالک شدید، دستگردان اینه دیگه. بعد آمدید این مال مقترض را ادا کردید از ارباحتان، یا اصلا حاکم شهر فرض کنید مصلحت دید، دید مصلحت اسلام اقتضا میکنه شما را بری الذمه بکنه از اون بدهی خود، درسته یا نه؟ یا اگر حاکم شرع مصلحت ندید، آمدید با ارباح سالتون بدهیتون رو با حاکم شرع دادید، اون یک پنجم زمین که مالک شدید از امام با دستگردان، اون یک پنجم زمین از امروز شد فائده. وقتی شد فائده باید خمسش رو به قیمت روز پرداخت کنید. بله، کسانی که در مورد شراء عین به مال مقترض میگفتن اگر ادا هم بکنیم قرض را، فقط خمس اون مالی که ادا دین کردیم واجب است و خمس منتقل به اون عین نمیشود. بله، اونها اینجا هم خیالشون راحته. اما کسانی که مثل مرحوم شیخ اعظم، مرحوم آی حکیم، آی سیستانی و ما هم به تبع اون بزرگواران گفتیم عرف بعد از اداء دین یا ابراء دین، میگه اون عین شد فائده. باز تکرار میکنم، ما یک شاهد عرفی خوبی آوردیم، گفتیم کسانی که میگن ادا بکنید دین را، اون مالی که اداء دین کردید خمس دارد، خمس منتقل به اون عین که خریده اید نمی شود. چه می گویند در جایی که اصلا ما اداء دین نمی کنیم، دائم ما را ابراء می کند؟ آیا عرف اجازه بدید دیگه، اجازه بدید، آیا عرف تأمل میکنه در صدق فائده بر اون عین مشترات؟ بابا اون عین مشترات رو به مال مقترض خریدم، بعدم قرضم رو ادا نکردم، مقرض مرا ابرا کرد، من پولی ندادم بابت ادا دین تا بگویید او خمس دارد. آیا هیچ خمسی به عهده من نیست؟ اینه که نمیشه گفت. مالی هم که ندادم بابت اداء دین تا بگید او خمس دارد، منحصر میشه را به خمس در همون عین مشترات. ما اجازه بدید امروز به من بحث رو تموم کنیم، مثل دیروز به هم میرزه. پس نتیجه میگیریم که بعد از این که در مانه نفی ادا کرد بدهی خمس را از ارباح سال، تازه میشه اون یک پنجم زمین فائده، چون از امام منتقل شد یک پنجم زمین به این مکلف از طریق دستگردان با نماینده امام. ولی امروز به حمد الله تسویه حساب شد، دیگه بدهی به نماینده امام پاک شد. از امروز به بعد یک پنجم اون زمین میشه فائده، خمسش رو باید به قیمت روز بدید، مگر با ربحی ادا کنید بدهیتان را به حاکم شهر که مخمس باشد. 1,250,000 تومان اگه بدید به حاکم شهر این مشکلات به وجود نمیاد. خب عرض دوم ما اینه،
اگر قیمتش بالا نرفت با 1,200,000
مشکل من حل بدید. حالا اجازه بدید میکنم. حالا مطلب دوم ما اینه که میگیم بر فرض کسی بگه من این مطلب را قبول ندارم، خم از اون 1,000,000 پرواز نمی کنه بره روی اون زمین، یا اگر به او بگویند که طبق نظر عده‌ای از بزرگان خمس مثل کبوتری است پرواز می کند و می رود روی اون زمین می نشیند، خمس این 1,000,000 منتقل می شه به 100 متر از اون 500 متر زمین، اون وقت آخر سال باید به قیمت روز حساب کنی. یا میگه بسیار خوب، ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم. کلام در اینه که آیا این کار با مشکلاتش جایزه یا نه؟ تارتن احتمال میده که تا آخر سال اون زمین معونه بشه، قطعا این کار جایز هست در این صورت، چون اداء خمس واجب فوری نیست در فرضی که احتمال معونه میدهد تا آخر سال. اما اگر میداند که قطعا این زمین تا آخر امسال معونه او نخواهد شد، اونقدر ثروت داره که تا آخر امسال هر مشکلی هم پیدا بشه خرج بکنه و تموم نشه، این زمین امسال معونش نمیشه. مشهور حسب ظاهر میگن در عین حال اداء خمس واجب فوری نیست، اما کسانی که میگویند در فرض علم به عدم معونه اداء خمس واجب فوری است، کما این که آی سیستانی احتیاط واجب میکند و جناب آقای شبیری فتوا میدهد، میگن جواز تأخیر تا آخر سال ارفاق به مکلف است از باب احتمال تجدد معونه، اما اگر میداند که معونه نمیشود دلیل نداریم بر جواز تأخیر، باید فوراً خمس بدهد. ولذا میگویند اگر در اثناء سال پولی را خرج بکنید در زائد بر شأنتان، میخواهید یک سفر غیر مورد نیاز بروید، معونه شما نیست، 1,000,000 از ارباحتان برداشتید یک سفری که زائد بر شأنتان هست میخواهید بروید، اول خمس این 1,000,000 رو بپردازید ولو دیروز به دست آوردید، بعد برید سفر، چون دارید صرف میکنید در غیر معونه. خب این نظر ان شاء الله به زودی زود همین مسئله بعدی ما مطرح خواهیم کرد و رد خواهیم کرد. اما طبق این نظر اگر بداند مکلف که معونه نخواهد شد این زمین، خب طبعا جائز نیست که این 1,000,000 را بابت ادای بدهی خمس بپردازد قبل از تخمیس آن. این کار جائز نیست. اما این نظر نظری است که خلاف مشهور است و لذا طبق نظر مشهور هیچ مشکلی ندارد. این یک نکته. نکته دوم در این بحث اینه که در بحث اداء الدین من المعونه، برخی از افراد با وام خانه میخرند. 2 سال پیش 10,000,000 وام گرفت و خانه خرید. اون مقدار که بدهکار است در سال اول هر مقدار که رب به دست آورد میتونه تخمیز نکنه، بگه آقا امسال نمیدونی چقدر ما خرجمون شد، 10,000,000 قرض کردیم خونه خریدیم برای معونه امان. اگر امسال 10,000,000 هم گیر ما بیاد، حالا این که پولی نیست، 10,000,000 هم گیرم بیاد لازم نیست خمس بدم، چون این 10,000,000 ربح فاضل بر معونه سنه نیست. البته ولو ادا نکند. البته همه این مطلب رو قبول ندارن. در استفتاءات حضرت امام آمده است که اقساطی که در این سال باید بپردازید اگر تأخیر افتاد اونها رو میتونید از رب کت کنید، اما اقساط سالهای آینده رو نمیتونید کت کنید از رب امسال. این تو استفتاءات هست، ولی خود ایشان فرمود که کل ما خالف تحریر الوسیله، حالا بنده نقل به معنا میکنم صحابه زخرو و معیار تحریر الوسیله عند المعارضه، در تحریر الوسیله همچو قیدی نیومده، چه دین حال چه دین مؤجل فرقی نذاشته ایشون. میگه دین لمعونت سنه از ربح اون سال کسر میشه. نخیر، دینه برای معونه سنه ولو ادا هم نشود از ربح اون سال کسر میشود. مرحوم آی گلپایگانی رضوان الله علی میفرمود این کار خلاف احتیاطه. اداء این دین معونه است، اما نفس دین بنابر احتیاط واجب معونه نیست. ولی حضرت امام فرمود نه، نفس دین لمعونت السنه کافی است که ما ربح معادل آن را تخمیز نکنیم. مرحومای خویی یک حاشیه دیگه ای زده، فرموده که این ربح چون بعد از دین لمعونت کرد، شما کی قرض کردید و خانه خریدید؟ ماه رمضان. کی این رب به دست آمد؟ ماه شوال. اول ماه رمضان خانه خریدید، با وام خانوادتون رو بردید در این خانه نشوندید، خودتون رفتید تبلیغ، آخر ماه رمضان هم از غالباً سالماً برگشتید. خب اون ربحی که آخر ماه رمضان به دست آوردید ربح متأخره از اون معونه، از اون دین المعونه، ولذا حق ندارید به بهانه اون دین خمس این ربح متأخر را پرداخت نکنید. ادا میکنید دین رو مسئله نیست، اما نفس دین بهانه نشود برای عدم تخمیص این ربح. آی سیستانی هم فرمودن چون شما طلبه اید، منم نظرم با نظرهای خویی موافقه، شما زومهنه نیستید، شغلی که با آن شغل امرار معاش بکنید ندارید. عرض شود خدمتون که زومهنه نیستید، ولذا شما همون مطلب آن خویی رو عمل کنید. ولی اگر یک کسی مهنه داشت، شغل داشت، تاجر بود، کارمند بود، اونم او چون در همون سالی چون سنه مجموعیه دارد دو مهنه، دینش دل معونه با زمان رب هست، در سنه واحدت میتونه کسب بکنه. خب ما قبلا این رو بحث کردیم، گفتیم برای همه چه زیمهنه چه غیر زیمهنه دین لمعونت سنه کسر می شود و اون ربح معادل آن در همون سال خمس ندارد، چون عرفاً ربح فاضل بر معونه ندارد. امسال معونش 10 میلیون بود بابت خرید خانه، بیشتر از 10 میلیون هم که ربح نکرده است. ولو ادا نکنند. کلام در اینه که این بیچاره میگه 10 میلیون ربح کجا بود؟ ما امسال 1 میلیون ربح به دست آوردیم. خب این 1 میلیون رو هم خمس ندادیم چون 10 میلیون بدهکار بودیم. این 9 میلیون بدهکاری بقیه بدهکاری رو اجازه داریم از ارباح سالهای آینده کسب کنیم، چون این خونه معونه مستمر است، فقط معونه سال اول که نیست، معونه سال دوم هم هست، معونه سال سوم هست. تا ما به این خانه نیاز داریم این خانه معونه است. پس سال دوم هم که شد 1 میلیون هم سال دوم ربح کردیم، خمس اونم نمیدیم. پس فعلا اون پرونده خمست رو پاره کن بنداز دور، طبق این نظریه معونه مستمره که در کتاب بحوثون فلخمس قائل شدن که فرمودن کسی که معونه مستمره دارد مثل خانه ماشین، دینی که بابت آن دارد ولو از چند سال قبل، می تواند از ارباح کسب کند. چه تمکن؟ اجازه بدید. 10 میلیون بدهکار بود سال قبل برای این خانه، تا 10 میلیون رب رو حق داره خمس نده، ولو 10 میلیون ربش در طول 10 سال به دست بیاد. اما بعد از این که 10 میلیون رب رو استثناء کرد و خمس نداد، دیگه تموم میشه، دیگه بهانه نیاره که من بابت این خانه بدهکارم. خب یک بار استثناء کردی تمام شد. به نظر ما این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه سال اول عرفاً میگن آقا چقدر مخارج امسالت بود، میگه که حالا خورد و خوراکمون که حالا کار نداریم، خیلی اونا بهمون فشار نیاورد، اما 10 میلیون مخارج امسال تهیه خونمون بود. میگن خدا به دادت برسه، انشاءالله که مشکلت حل بشه. گذشت سال دوم، هنوز بدهی خانه رو نداده. هنوز فرض کنید همون 10 میلیون بدهی خانه سال دوم هم هست مثلا. میگن امسال مخارج چقدره؟
یک میلیون قسط خانه دادن
برایشون. اون مقدار که قسط خانه داده قبول، ادا و دینه من المعونه. اما آیا صحیح است بگوید که امسال هم من 10 میلیون مخارج خانه هم بود؟ شما یک بار پارسال خونه خریدید، به خرج افتادید، 10 میلیون قرض کردید، خرج کردید و خانه خریدید، معونه پارسالتون بود 10 میلیون. اما دیگه امسال عرفاً جزء لیست مخارج امسالتون نوشته نمیشه که 10 میلیون بابت خانه. بابا 10 میلیون بابت خانه که مخارج امسال نیست، مخارج پارسال بود. ولذا امسال اگه 1 میلیون هم پس انداز کنی، زائد بر اون اقساطی که دادی، زائد بر اون مخارجی که کردی، عرفاً این 1 میلیون ربح فاضل بر معونه امسال. معونه امسال رو جوری عرف حساب میکنه که میبینه این 1 میلیون ربح فاضل علی معونت حاضر سنه. موضوع خمسه، باید خمسه اون رو پرداخت بکنن. کلام واقع میشه در مسئله 72 که مسئله اینه که آیا اول سال که خرد کردیم ما میتوانیم خمس بدیم یا تأخیر تا آخر سال جائز، یا باید تأخیر بیندازیم تا آخر سال و خمس اول سال مثل نماز قبل از وقته. خب ما قبلا اینو بحث کردیم، گفتیم نه، شما همون ساعت اولی که رد به دست آوردی میتونی بیای خمس بدی، کی از پول بدش میاد؟ اما میتونی هم صبر کنی تا آخر سال. مسئله اینه، این آقا میگه من میدونم نیاز به این رد در امسال پیدا نمی کنم، این دارم به عدم معونه، بازم به من اجازه میدید تأخیر بیاندازم؟ این بحث بحثیست که فردا انشاءالله دنبال بکنیم.